بخش سوم، فصل اول کتاب غرور و تعصب. الیزابت در طول مسیر وقتی برای نخستین بار چشمش به جنگل پمبرلی افتاد کمی دلهوره داشت و سرانجام که به طرف عمارت پیچیدند فکر و ذهنش کاملا ناآرام شد. پارک بسیار وسیع بود و انواع زمین پست و بلند در آن دیده می شد. از یکی از پست‌ترین نقاط وارد شدند و مدتی در میان جنگل زیبایی پیش رفتند که در محدوده وسیعی دامن گسترده بود. فکر الیزابت انقدر مشغول بود که نمی توانست حرف بزند، اما همه نقاط و چشم اندازهای زیبا را می دید و تحسین می کرد. آرام آرام نیم مایل سربالایی را طی کردند و بعد خود را بالای تپه وسیعی دیدند که دیگر در آن خبری از جنگل نبود و چشم هر ناظر خود به خود به خانه پمبرلی می افتاد که آن طرف دره‌ای بود که جاده با شیب نسبتاً تندی به درون آن می پیچید. عمارت بزرگ و قشنگی بود که از سنگ ساخته شده بودند و روی زمین مرتفع خود نمایی می کرد و پشت سرش یک ردیف تپه‌های بلند جنگلی دیده می شد. در مقابل آن آب نهری که منظره طبیعی داشت جمع می شد و به نهر بزرگتری می ریخت، بیان که هیچ نوع دستکاری و تغییرات مصنوعی در آن دیده شود. کناره های نهر نه خیلی منظم بود نه پیرایه های کاذب داشت. الیزابت خوشش آمد. هیچ وقت جایی را ندیده بود که طبیعت این همه در آن هنر نمایی کرده باشد و زیبایی طبیعت با سلیقه های نازل بشری آلوده نشده باشد. مسافران فقط تعریف و تمجید می کردن و در آن لحظه الیزابت فکر می کرد که بانوی پمبرلی بودن زیاد هم بد نیست. از تپه پایین آمدن، از پل عبور کردند و به طرف در ورودی رفتند. داشتن به نزدیکترین نمای امارت نگاه می کردن که باز هم تمامی نگرانی های الیزابت از اینکه مبادا صاحب امارت را ببینن به سراغش آمد. می ترسید که دختر خدمتکار اشتباه کرده باشد. اجازه خواستند تا امارت را ببینند و به سرسرا هدایت شدند. الیزابت هنگامی که منتظری به سرایدار بودند با خودش فکر کرد آنجا چه می کند. سرایدار آمد. زن محترم و سالمندی بود که قیافش شنگی به دل نمی زد، اما چنان مؤدب و با نزاکت بود که الیزابت اصلا تصور نمی کرد با چنین کسی روبرو خواهد شد. به دنبال او به سالن غذاخوری رفتند. سالن وسیع و خوشقواره‌ای بود که خیلی قشنگ به سر و وضعش رسیده بودند. الیزابت کمی نگاه کرد و بعد به کنار پنجره‌ای رفت تا چشم‌اندازش را ببیند. تپه پردرختی که از آن پایین آمده بودند و از این فاصله شیبدارتر به نظر می رسید منظره قشنگی داشت. هر نظم و آرایشی که به زمین داده بودند خوب بود. الیزابت به کل آن منظره رودخانه، درخت‌های دو طرف رودخانه و پیچ و خم دره تا جایی که می شد دید نگاه کرد و از همه اینها لذت برد. وقتی به اتاق‌های دیگر رفتند این مناظر هم تفاوت پیدا می کردند، اما از هر پنجره‌ای تنها چیزی که دیده می‌شد زیبایی بود و زیبایی. اتاق‌ها مجلل و قشنگ بودند و اسباب و اساسشان هم متناسب با ثروت مالکشان بود، اما الیزابت می‌دید که نه زرق و برق زیادی در آنها به کار رفته نه ادا و اطوار بیهوده و در دل به ذوق و سلیقه صاحب آن عمارت آفرین گفت. رنگ و لعاب این اسباب و اساس در مقایسه با عمارت روزینگز کمتر بود، اما ظرافت و ذوق و سلیقه بیشتری در آن به کار رفته بود. فکر کرد می توانستم بانوی اینجا باشم. می شد که تا حالا با این اتاقها اخت شده باشم به جای اینکه مثل غریبه ها نگاهشان کنم. می شد حسابی کیف کنم که مال خود من هستند. آن وقت دایی و زندایی مهمان من بودند و من از آنها پذیرایی میکردم. اما نه، الیزابت به خودش آمد. نه، نمیشد. دایی و زندایی‌ام را نمیدیدم. اجازه نمیداشتم دعوتشان کنم. یادآوری خوبی بود. باعث شد که بر احساسش که شبیه حسرت بود غلبه کند. دلش میخواست از سرایدار بپرسد که آیا اربابش واقعا آنجا نیست، اما جرأت نمیکرد. بالاخره داییش همین را پرسید. الیزابت با نگرانی رویش را برگرداند. شنید که خانم رینونده در جواب میگوید که بله، ایشان آنجا نیستند. اما منتظریم که فردا با عده زیادی از دوستان آشناها تشریف بیاورند. الیزابت خیلی خوشحال شد که دست بر قضا سفرشان به آنجا یک روز عقب نیفتاده بود. زندگیش صدایش زد تا برود تابلوی را نگاه کند. الیزابت به آن طرف رفت و تصویر آقای ویکهام را دید که وسط چند تابلوی کوچک دیگر بالای پیش بخاری نصب شده بود. زندگیش با لبخند پرسید که آیا خوشش می آید؟ سرایدار نزدیک شد و توضیح داد که این تصویر آقای جوانی است که پسر مباشر ارباب فقید است. ارباب با خرج خودش او را بزرگ کرده. بعد اضافه کرد حالا به ارتش رفته ولی متاسفانه سر به هوا شده. خانم گاردینل لبخند زد و به خواهرزاده شوهرش نگاه کرد، اما الیزابت نمی توانست به لبخند و نگاه او پاسخ بدهد. خانم رینولدز به تابلوی دیگری اشاره کرد و گفت آن یکی ارباب من است. خیلی شبیه از کار در اومده. هر دو تابلو در یک موقع کشیده شدن. حدود 8 سال پیش. خانم گاردینر به تابلو نگاه کرد و گفت تعریف شخصیت ارباب شما را زیاد شنیدم. قیافه جذابی دارند. ولی لیزی تو می توانی بگوی که این تابلو شبیه اصل است یا نه؟ خانم رینولدز وقتی فهمید که الیزابت ارباب او را میشناسد احترام بیشتری به جای آورد. این خانم جوان آقای دارسی را میشناسند؟ الیزابت رنگ به رنگ شد و گفت کمی. فکر نمی کنید آنیجرا بسیار جذاب هستند خانم؟ چرا؟ خیلی جذاب هستند. من که کسی رو به جذابیت ایشون ندیدم، اما در راهروی بالا تابلو قشنگتر بزرگتری از ایشان هست. این اتاق محل مورد علاقه ارباب فقید بود و این تابلوهای کوچک از همان موقع اینجا هستند. خیلی با این تابلو علاقه داشتند. معنیش از نظر الیزابت این بود که به همین علت تابلوی ویکهام هم آنجاست. بعد خانم رینولدز توجه آنها را به تابلوی از دوشیزه دارسی جلب کرد که در زمان 8 سالگیش نقاشی شده بود. آقای گاردینر گفت دوشیزه دارسی هم به جذابیت برادرشان هستند.
اوه بله، جذابترین بانوی جوانی هستند که دیده شده. خیلی هم با کمالاته. تمام مدت ساز میزنند و آواز میخوانند. در اتاق بغلی یک ساز جدید هست که تازه برای ایشان آوردند. هدیه ارباب است. ایشان ها فردا با ارباب می آیند.
آقای گاردینه که رفتار بی تکلف و مطبوعی داشت با سواله ها و اظهار نظرهای خود باعث می شد خانم رینولدز بیشتر به حرف بیاید. خانم رینولدز هم برای فخر فروشی یا به علت دلبستگی و علاقه خیلی خوشش می آمد که درباره ارباب و خواهر ارباب صحبت کند.
اربابتان در طی سال زیاد در پمبرلی میمانند؟
نه انقدر که من دلم میخواهد آقا، ولی میتوانم بگویم نصف سال اینجا هستند. دوشیزه دارسی همیشه تابستانها اینجا هستند.
الیزابت با خودش گفت جز مواقعی که به رمزگیت میرود.
اگر اربابتان ازدواج کنند شما ممکن است بیشتر زیارتشان کنید.
بله آقا، ولی نمیدونم چه موقع ازدواج خواهند کرد. نمیدونم چه کسی لایق ایشان هستند.
آقا و خانم گاردینه لبخند زدن. الیزابت نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت لابد خیلی میبالند به اینکه شما چنین نظری دارید. خانم رینولدز جواب داد
هرچی میگویم این حقیقت است. هر کس ایشان را بشناسد همین را میگوید.
الیزابت فکر کرد که این دیگر مبالغه است، اما تعجبش بیشتر هم شد چون سرایدار ادامه داد
در تمام عمرم یک حرف درشت از ایشان نشنیدم، در حالی که 4 سالگیشان اینجا بودم.
این تعریف و تمجیدها بیش از حد تصور بود و به هیچ وجه با اعتقاد الیزابت جور در نمی آمد. الیزابت کاملا اعتقاد داشت که آقای دارسی آدم خوشخلقی نیست. الیزابت کنجکاو شد، دوست داشت چیزهای بیشتری بشنود. این بود که وقتی دایش باز به حرف زدن ادامه داد خیلی ته دلش از او تشکر کرد. دایش گفت
کمتر کسی پیدا می شود که بتوان اینطور از او تعریف و تمجید کرد. خوش به حال شما که چنین اربابی دارید.
بله آقا، خودم میدانم. اگه تمام دنیا رو بگردم بهتر از اینشان پیدا نمی کنم. من همیشه نظرم این بوده که هر کس در بچگیش خوب بوده در بزرگیش نیز خوب خواهد بود. ایشان شیرین ترین و مهربان ترین پسر کوچولوی عالم بودند.
الیزابت چیزی نمانده بود که به سرایدار خیره شود. با خودش گفت آقای دارسی رو میگوید؟
خانم گاردینر گفت پدر ایشان مرد بی نظیری بودند.
بله بله خانم، درست است. پسرشان هم به ایشان رفتند. همانقدر به فکر نیازمندان هستند.
الیزابت میشنید تعجب میکرد، به شک میافتاد و بی صبرانه دلش میخواست مطالب بیشتری بشنود. در آن لحظه خانم رینولز جز این هیچ جاذبه دیگری برای الیزابت نداشت. درباره تابلوها، ابعاد اتاقها و قیمت اسباب اساس حرف میزد. اما الیزابت به این چیزها توجه نداشت. آقای گاردینر که این تعریف و تمجید مبالغ آمیز او از ارباب را ناشی از نوعی تعصب خانوادگی میدانست، با این حرفها سرگرم میشد. این بود که کمی بعد دوباره برگشت به همین موضوع و موقعی که داشتن از پله ها بالا می رفتن، خانم رینولز باز با شور و حرارت درباره فضایل ارباب خود داد سخن گفت. گفت
ایشان بهترین مالک و بهترین اربابی هستن که تا به حال وجود داشته. مثل جوانهای بیبند و بار امروزی نیستن که جز خودشان به چیز دیگری فکر نمی کنن. حتی یک مستجع یا خدمتکار هم پیدا نمی شود که از ایشان به نیکی یاد نکند. بعضی ها ایشان را مغرور می دانند، اما من هیچ وقت نشانه ای از غرور در ایشان ندیدم. به نظر من علتش این است که مثل جوانهای دیگر وراجی نمی کنند.
الیزابت فکر کرد این تعریف و توصیفات چقدر او را دوست داشتنی جلوه می دهند.
همانطور که قدم بر می داشتند، زندایش زیر گوش او گفت این تعریف و تمجیدها با رفتاری که با دوست بیچاره ما کرده جور در نمی آد.
شاید ما اشتباه کرده باشیم.
بعید است، منبع ما موثق بوده. وقتی به سرسرای وسیع طبقه دوم رسیدند، به اتاق نشیمن بسیار زیبایی هدایت شدند که به تازگی با ظرافت و سلیقه بیش از اتاقهای پایین آراسته شده بود. سرایدار توضیح داد که اینجا تازه برای خوشامد دوشیزه دارسی مهیا شده است. چون دوشیزه دارسی آخرین باری که به پمبلی آمده بود گفته بود از این اتاق خوشش آمده است. الیزابت گفت واقعا برادر خوبی هستند و به طرف یکی از پنجره ها رفت. خانم رینولز انگار می دانست که دوشیزه دارسی وقتی وارد این اتاق بشود حتما خوشش می آید. گفت
ایشان همیشه همینطورند. هر جا خواهرشان بپسندد فوری مهیا می کنند. کاری نیست که برای خواهرشان نکنند.
فقط گالری تابلوها و دو یا سه اتاق خواب مانده بود که ندیده بودند. در گالری تابلوهای عالی بسیار زیاد بود، اما الیزابت از نقاشی سررشته ای نداشت. در میان تابلوهایی هم که در طبقه پایین دیده بود سرش را برگردانده بود و به تابلوهایی نگاه کرده بود که با کرایون از دوشیزه دارسی کشیده بودند. چون هم سوژش جالب تر بود هم ملموس تر بود. در گالری پورتره‌های خانوادگی زیاد بود، اما چیزهایی که توجه غریبه ها را به خود جلب کند زیاد نبود. الیزابت نگاه میکرد و به دنبال تنها چهره‌ای میگشت که برایش آشنا بود. بالاخره پیدایش کرد. خیلی شبیه آقای دارسی بود. با همان لبخندی که الیزابت یادش میامد که وقتی به اون نگاه میکرد به گوشه لب آقای دارسی میدوید. چند دقیقه غرق در فکر مقابل تابلو ایستاد و قبل از رفتن از گالری باز هم برگشت و به این تابلو نگاه کرد. خانم رینولز گفت که این پورتره را در زمان حیات پدر آقای دارسی کشیده بودند. در این لحظه احساسی که الیزابت از صاحب پورتره در دل داشت بسیار محبت‌آمیزتر از احساسی بود که در زمان آشنایش با او تجربه کرده بود. تعریف و تمجیدهای خانم رینولز هم به هر حال تأثیرش را گذاشته بود. چه تمجید و تحسین با ارزش‌تر از تمجید و تحسین یک خدمتکار زیرک. الیزابت اندیشید که به او به عنوان برادر، مالک و ارباب مسئول خوشبختی چه عده زیادی است. می تواند سبب درد یا شادی چه تعداد از آدم ها شود. چه خوبی ها و بدی هایی می تواند بکند. هر موضوعی که سرایدار مطرح می کرد در تأیید خصایل و شخصیت دارسی بود و الیزابت هنگامی که مقابل تابلو ایستاده بود و نگاه صاحب پورتره را به خودش می دید احساس امتنانی داشت که عمیق‌تر از هر زمان دیگری بود. گرما و صمیمیت نگاهش را به یاد آورد و تلخی رفتار و بیانش را تا حدودی از یاد برد. بعد از تماشای همه قسمت‌هایی که می‌شد دید، از پله‌ها پایین آمدند. از سرایدار خداحافظی کردند و باغبانی که کنار در سرسرا دیدند مشایعتشان کرد. وقتی داشتن از میان چمنها به طرف رودخانه می‌رفتند، الیزابت برگشت تا بار دیگر به عمارت نگاه کند. دایی و زندایش نیز ایستادند. و هنگامی که دایش داشت زمان ساخت آن عمارت را حدس می‌زد، ناگهان صاحب عمارت از جاده‌ای که به کنار عمارت و به استبل‌ها منتهی می‌شد به طرفشان آمد. 20 یارد بیشتر با هم فاصله نداشتند و آمدن او چنان ناگهانی بود که نمی‌شد از دیدنش اجتناب کرد. بلافاصله نگاهشان به هم افتاد و شرم عمیقی به چهره هر دو دوید. آقای دارسی واقعا یکی خورد و تعجب خوشگش زد، اما زود به خودش مسلط شد. به طرف آنها آمد و شروع کرد با الیزابت حرف زدن، البته نه با خونسردی کامل اما با ادب و نزاکت کامل. الیزابت ناخودآگاه سرش را برگردانده بود، اما با نزدیک شدن آقای دارسی ایستاد و با نوعی دست پاچگی که نمیتوانست پنهان کند به سلام و احوال پرسی او جواب داد. آمدن ناگهانی آقای دارسی یا شباهتش با تابلویی که تازه دیده بودند شاید کافی بود تا دایی و زندایی الیزابت مطمئن شوند که این آقا کسی نیست جز آقای دارسی. اما تعجب باغبان از دیدن ناگهانی اربابش بلافاصله اطمینان آنها را بیشتر کرد. موقعی که آقای دارسی داشت با الیزابت صحبت می‌کرد، دایی و زندایی الیزابت کمیان طرف‌تر ایستاده بودند. الیزابت که متعجب و سردرگم بود نمیتوانست به قیافه آقای دارسی نگاه کند. نمیدانست به احوال پرسی های او در مورد افراد خانوادهش چه جوابی بدهد. مات و متحیر بود از تغییری که در رفتار آقای دارسی نسبت به آخرین مرتبه دیدارشان احساس میکرد و با هر جمله‌ای که آقای دارسی به زبان میآورد فقط دست باشگی الیزابت بیشتر میشد. تمام فکرهایی که قبلا کرده بود اینکه اگر آقای دارسی او را در آنجا ببیند چقدر بد می شود، حالا با شدت بر سرش هجوم می آورد. الیزابت یکی از آزاردهنده ترین لحظه‌های زندگیش را تجربه می کرد. آقای دارسی هم حالت آسوده‌ای نداشت. وقتی حرف می زد، لحنش آن وقار آرامش همیشگی را نداشت. سوالهایش را در مورد زمان عزیمت الیزابت از لانگبورن و اقامتش در دربشیر چند بار تکرار کرد. آن هم چنان تند و شتاب زده که کاملا نشان میداد افکارش سر و سامان ندارد. سرانجام دیگر چیزی به ذهنش نرسید بگوید. چند لحظه ایستاد بی آنکه چیزی بگوید، بعد یک بار به خود آمد و خداحافظی کرد. بقیه نزد الیزابت آمدند و از آقای دارسی تعریف و تمجید کردند، اما الیزابت چیزی نمی‌شنید. غرق در احساسات خود در سکوت به دنبال آنها به راه افتاد. شرم و آزردگی وجودش را فرا گرفته بود. آمدنش به آن مکان بدترین و نسنجیده ترین کار آدم بود. لابد خیلی به نظر آقای دارسی عجیب آمده بود. از نظر چنین مرد مغروری باید تعبیر بدی داشته باشد. انگار الیزابت به عمد خودش را سر راه او قرار داده است. اوه، چرا اصلا به اینجا آمده بود؟ چرا دارسی هم یک روز زودتر از موعد به خانه‌اش آمده بود؟ اگر 10 دقیقه زودتر از آن عمارت خارج شده بودند، چشم او به آنها نمی افتاد. چون معلوم بود که همان لحظه راه رسیده بود و تازه از اسب و کالسکرش پیاده شده بود. الیزابت بارها و بارها از فکر این دیدار ناجور قرمز شد. اما رفتار آقای دارسی خیلی فرق کرده بود. معنایش چه بود؟ اصلا جای تعجب داشت که با الیزابت حرف زده بود. آن هم با این همه ادب و نزاکت.
به علاوه احوال پرسی از افراد خانواده الیزابت؟ هیچ موقع اون را اینقدر متواضع ندیده بود. هیچ وقت هم مثل این دیدار نامنتظر مؤدب و ملایم حرف نزده بود. چقدر متفاوت بود با آخرین ملاقاتشان در روزینگز، هنگامی که نامش را به الیزابت داده بود. الیزابت فکرش به جایی نمی رسید. به هیچ طریق هم نمی توانست از این تغییر رفتار سر در بیاورد. حالا دیگر به گذرگاه زیبایی در کنار آب رسیده بودند و هر قدمی که بر می داشتن به قطعه زمین تازه تری می رسیدن یا به گوشه قشنگ از جنگلی بر می خوردن که به طرفش می رفتند. اما مدتی طول کشید تا الیزابت متوجه این چیزها بشود. بی اختیار با تعریف و تمجیدهای دایی و زندایی‌اش موافقت نشان می‌داد و ظاهراً هم به هر جایی که آنها نشان می‌دادند نگاه می‌کرد، اما واقعاً هیچ‌گونه از این منظره‌ها را نمی‌دید. افکارش فقط متوجه یک نقطه از عمارت پمبلی بود که آن لحظه آقای دارسی در آن بود و هیچ فرقی هم نمی‌کرد که کدام نقطه باشد، فقط نقطه‌ای باشد که آقای دارسی باشد. دلش می‌خواست بداند که در آن لحظه چه فکرهایی در سر آقای دارسی است، در مورد او چه فکر می‌کند، آیا با وجود همه پیشامدها هنوز برای او عزیز است یا نه. شاید به این علت ادب و نزاکت نشان داده بود که احساس آسودگی می‌کرد، اما نه، چیزی در لحن صدایش بود که به احساس آسودگی شباهتی نداشت. الیزابت نمی‌دانست که دارسی از دیدنش ناراحت شده یا خوشحال، اما شکی نبود که دارسی خونسرد و بی‌تفاوت نبود. بالاخره همراهانش به او گفتند که حواسش کجاست. این بود که الیزابت به خودش آمد و فهمید که باید حواسش را جمع کند. وارد جنگل شدند. کمی ایستادند تا از رودخانه دل بکنند. بعد راه سربالایی را در پیش گرفتند. در نقاطی که از لابلای درختان می شد اطراف را دید، مناظر دلانگیزی از دره ها، تپه های روبرو، رشته های طویل درخت و گاهی قسمت هایی از نهر به چشم می خورد. آقای گاردینر گفت که دلش می خواهد دور پارک را حسابی بگردد، اما فکر کرد خیلی طول می کشد و از حد پیاده روی تجاوز می کند. باغبان با لبخند فاتحانه گفت که از 10 مایل هم بیشتر است. این بحث فیصله پیدا کرد و آنها همان راه آشنای قبلی را در پیش گرفتند. بعد از مدتی از سراشیبی وسط درخت‌های سوار بر هم گذشتند و در یکی از باریک‌ترین قسمت‌های رودخانه به کنار آب رسیدند. از پل کوچکی که با حال و هوای مناظر اطراف سازگاری داشت عبور کردند. این نقطه بکرتر و دست نخورده تر از جاهای دیگر بود. دره در این قسمت تنگتر می شد و غیر از رودخانه فقط برای گذرگاه باریکی وسط درخت های انبوه و بکر جا باز کرده بودند. الیزابت دلش می خواست پیچ و خمهای این گذرگاه را بپیماید، اما وقتی از پل عبور کردند و متوجه فاصله مسیرشان تا خانه شدند، خانم گاردینه که زیاد اهل پیاده روی نبود گفت که دیگر نمی تواند ادامه بدهد و فکر ذکرش این بود که هر چه زودتر به کالسکهشان برسند. الیزابت هم رضایت داد و همگی از آن سوی رودخانه از نزدیکترین مسیر به طرف خانه به راه افتادند. اما آهسته پیش می رفتند، زیرا آقای گاردینر که خیلی به ماهیگیری علاقه داشت هرچند کمتر برایش پیش می آمد که این علاقه خود را ارضا کند، مدام ماهی های قزل‌آلایی را که در آب خود دمایی می کردند تماشا می کرد و با باغبان درباره آنها گپ می زد. به خاطر همین سری پیش نمی رفتن. در جریان همین آهسته رفتن بار دیگر غافلگیر شدند و دیدن که آقای دارسی از فاصله نه چندان دور دارد به طرفشان می آید. تعجب الیزابت دست کمی از دفعه قبل نداشت. درخت های گذرگاه در این قسمت تنکتر بود و آنها آقای دارسی را قبل از رسیدنش می دیدند. الیزابت به رغم تعجب و حیرت لاغر بیش از دفعه قبل آمادگی ملاقاتش را داشت. از این رو تصمیم گرفت اگر آقای دارسی واقعا به نظرشان آمد با آرامش و خونسردی با او هم صحبت بشود. البته برای چند لحظه فکر کرد که شاید آقای دارسی میخواد به سمت دیگری بپیچد، چون پیچ و خم گذرگاه اندکی آقای دارسی را نظر پنهان میکرد. اما بعد از آن پیچ و خم آقای دارسی درست مقابل آنها سر در آورد.
الیزابت با یک نگاه متوجه شد که آقای دارسی همچنان آن ادب و نزاکت دفعه قبل را دارد. الیزابت هم با تأسی از همین ادب و نزاکت شروع کرد به تعریف و تمجید از زیبایی های آن محل. اما به محض آنکه الفاظ دلانگیز و سحر آمیز از دهانش خارج شد، فکرهای آزاردهنده به سراغش آمد و خیال کرد که تعریف و تمجیدش از پمبرلی شاید سوء تعبیر شود. این بود که رنگ به رنگ شد و ساکت ماند. خانم گاردینر کمی عقب‌تر ایستاده بود. آقای دارسی وقتی سکوت الیزابت را دید، از او خواهش کرد که افتخار بدهد و او را با دوستانش آشنا کند. الیزابت اصلا انتظار این همه ادب و نزاکت را نداشت. بی اختیار لبخند زد. چون آقای دارسی حالا می‌خواست با همان آدم‌های آشنا بشود که موقع خواستگاری با غرور علیه آنها سخن گفته بود. الیزابت فکر کرد وقتی بفهمد اینها که هستن چقدر تعجب خواهد کرد. لابد آنها را جای آدم‌های صد باله گرفته است. بلافاصله معرفه انجام شد. الیزابت موقعی که نسبت خانوادگی آنها را میگفت زیر چشمی به آقای دارسی نگاه میکرد تا ببیند چه عکس‌العملی نشان میدهد. انتظار داشت آقای دارسی به محض شناختن این هم صحبت‌های صد پایین به نوعی خودش را پس بکشد. البته آقای دارسی از فهمیدن نسبت قوم و خویشی آنها تعجب کرد، اما با صبر و شکیبایی این تعجب را پنهان کرد و نه تنها راهشان نگرفت و نرفت، بلکه به طرفشان رفت و سر صحبت را با خانم گاردینر باز کرد. الیزابت خیلی خوشحال شد و احساس کامیابی کرد. چقدر مطبوع و تسلا بخش بود که قوم و خویش هایی داشت که سبب سرافکندگیش نمی شدند. با دقت و توجه خاصی به همه حرفایی که میان آنها رد و بدل میشد گوش میسپرد و از هر سخن جمله‌ای که دایش به زبان میآورد احساس غرور میکرد، زیرا همه این سخنها و جمله‌ها نشانه فراست و ذوق و آدابدانی او بود. موضوع صحبت خیلی زود به ماهیگیری کشیده شد و الیزابت شنید که آقای دارسی با ادب و نزاکت تمام از دایش دعوت می‌کند که تا زمانی که در آن حوالی به سر می‌برد هر وقت دلش خواست بیاید ماهیگیری کند و حتی وسایل ماهیگیری به او تعارف می‌کند و قسمت‌های پرماهی‌تر رودخانه را نیز نشانش می‌دهد. خانم گاردینر که دست در دست الیزابت راه می‌رفت، نگاهی حاکی از تعجب به الیزابت انداخت. الیزابت چیزی نگفت، اما از این نگاه خیلی خوشش آمد، زیرا همه این تعارف ها و آداب دانی ها را ناشی از حضور خودش می دانست. اما حیرت و تعجب خود الیزابت حد و اندازه نداشت و مدام به خود می گفت چرا اینقدر عوض شده؟ از چه چیزی ناشی می شود؟ برای من نیست؟ به خاطر من نیست که رفتارهایش اینقدر تلطیف شده؟ سرزنش های من در هانسفرد می تواند این همه تغییر به بار آورده باشد. امکان ندارد که هنوز عاشقم باشد. مدتی قدم زدند. دو خانم جلوتر راه می رفتند و دو آقا پشت سرشان. به سمت پایین و به کنار نهر رفتند تا گیاهان قشنگ کنار آب را بهتر ببینند. در این حین جاها عوض شد، زیرا خانم گاردینر که از پیاده روی آن روز خسته شده بود و دیگر تکیه دادن به بازوی الیزابت را کافی نمیدید، از شوهرش خواست که بیاید کنارش تا دست او را بگیرد. آقای دارسی جای خانم گاردینر را در کنار الیزابت گرفت و به این ترتیب به راهشان ادامه دادند. بعد از سکوتی کوتاه الیزابت شروع به صحبت کرد. دلش می‌خواست آقای دارسی بداند که او قبل از آمدنش مطمئن شده بود او آنجا نیست. به خاطر همین صحبتش را از اینجا شروع کرد که آمدن آقای دارسی برایش کاملا غیر منتظره بوده. بعد اضافه کرد: سرایتارتان به ما میگفت که شما زودتر از فردا نخواهید آمد. تا قبل از آمدمان از بیگ ویل با خبر شده بودیم که شما به این زودی به این حوالی نمیایید. آقای دارسی تصدیق کرد، اما توضیح داد که کاری با مباشر خود داشته و همین باعث شده چند ساعتی زودتر از بقیه همسفرانش به اینجا بیاید. بعد ادامه داد: فردا اول وقت خواهند آمد. بین آنها کسانی هم هستن که قبلا با شما آشنا شدند، آقای بینگلی و خواهرانش. الیزابت فقط سری تکان داد. افکارش بلافاصله متوجه زمانی شد که برای آخرین بار اسم آقای بینگلی بین آنها برده شده بود. از قیافه آقای دارسی هم می شد فهمید که فکر او نیز به جایی غیر از این نرفته است.
آقای دارسی بعد از کمی مکس گفت
یک نفر دیگر هم هست که خیلی مشتاق است با شما آشنا بشود. اجازه می دهید این مدتی که در لیمتن اقامت دارید خواهرم را به شما معرفی کنم. توقع زیادی است؟
الیزابت از چنین تقاضایی خیلی تعجب کرد. حزم نمی کرد که خواهر آقای دارسی چگونه رضایت داده است. الیزابت بلافاصله احساس کرد که هر قصد و نیتی که دوشیز دارسی از آشنایی با او داشته باشد همه اینها زیر سر برادر اوست و صرف نظر از نتیجه کار همین مسئله فی نفس رضایت بخش است. بله، رضایت بخش است که آزردگی آقای دارسی سبب بدبینیش نشده است. مدتی در سکوت راه رفتن. هر دو غرق در فکر بودن. الیزابت کمی معصب بود. نمی توانست آسوده باشد اما احساس غرور می کرد و راضی بود. اینکه آقای دارسی می خواست خواهرش را با او آشنا کند خودش بهترین تعریف و تمجید به حساب می آمد. کمی بعد از همراهان خود خیلی پیش افتادند و موقعی که به کنار کالسکه رسیدند آقا و خانم گاردینه نیم مایل عقب تر بودند. آقای دارسی از الیزابت دعوت کرد برای استراحت به خانه‌اش برود. اما الیزابت گفت که زیاد خسته نیست و همونجا هر دو روی چمن ایستادند. در چنین موقعیتی خیلی حرف ها می شد زد و سکوت کاملا آزردهنده بود. الیزابت می خواست حرف بزند اما انگار هر موضوعی به نوعی ممنوع بود. بالاخره به ذهنش آمد که در سفر است. اما زمان به کندی سپری می شد و زندگی الیزابت هم خیلی آهسته راه می رفت. صبر و تحمل الیزابت و موضوعهای صحبتش داشت تمام می شد که مصاحبت دو نفره آنها نیز به انتها رسید. چون آقا و خانم گاردینر از راه رسیدن و آقای دارسی با اصرار از همه دعوت کرد که به خانهش برمند تا چیزی بخورند. اما این دعوت پذیرفته نشد و طرفین با نهایت ادب و نزاکت از هم خدافزی کردند. آقای دارسی به خانم ها کمک کرد تا سوار کالاسکه شوند و هنگامی که کالاسکه به راه افتاد الیزابت آقای دارسی را دید که آهسته به طرف خانهش می رود. اظهار نظرهای دایی و زندهی شروع شد. هر دو می گفتن او به مراتب برتر از چیزی بوده که تصور می کردن. دایی گفت کاملا خوش رفتار، مؤدب و بی ادعاست. زندهی در جواب گفت البته کمی سنگینی در او هست. او فقط به حالتش مربوط می شود و توی ذوق نمی زند. حالا می توانم با این حرف سرایدار موافق باشم. هر چند عده او را مغرور می دانم. من نشانه از آن ندیدم. از رفتاری که با ما داشت خیلی تعجب کردم. چیزی بیش از عدم و نزاکت دیدم. رفتارش دلسوزانه بود. لزومی نداشت اینقدر به ما توجه نشان بدهد. آشنایش با الیزابت هم که زیاد نبوده. زندهی گفت البته لیزی به خوش قیافگی ویکهام نیست. بهتر است بگویم که قیافه ویکهام را نداره وگرنه خیلی هم خوب و جذاب است. راستی تو چرا میگفتی که جذاب نیست؟ الیزابت هر طور که بود لاپوشانی کرد. گفت آن دفعه که در کنت او را دیده بود بیش از قبل از او خوشش آمده بود اما هیچ وقت مثل امروز مطبوع و خوش برخورد نبوده است. دایش جواب داد ولی شاید در ادب و نزاکتش کمی تظاهر کند. خیلی وقتا اعیان و اشراف این طورن. به خاطر همین من حرفایش را در مورد ماهیگیری زیاد جدی نمی گیرم. چون یک روز دیگر ممکن است تغییر عقیده بدهد و حتی مرا از ملکش بیرون بیاندازد. الیزابت می دید که آنها دربارش خیلی اشتباه می کنند. اما چیزی نگفت. خانم گاردینر ادامه داد. این آدمی که من دیدم امکان ندارد مرتکب آن ظلمی بشود که در حق ویکهام بیچاره مرتکب شده. حالت نگاهش اصلا به بدجنسی نمی زند. برعکس. وقتی حرف می زند قیافش حالت مطبوعی دارد. نوعی وقار و احترام در قیافش هست که آدم فکر نمی کند بدتینت باشد. ولی البته خانم خیرخواهی که خانه را به ما نشان داده در کمالات و شخصیت او مبالغه کرده. چند بار نزدیک بود بزنم زیر خنده. به نظر من چون ارباب بلند نظر و سخاوتمندیست از نظر یک خدمتکار همه فضیلتها را با هم دارد. الیزابت در این لحظه فکر کرد که باید در دفاع از رفتار آقای دارسی با ویکهام چیزی بگوید. این بود که با نهایت احتیاط و رازداری به آنها گفت که از قوم و خویش‌های او در کنت چیزهایی شنید و رفتار آقای دارسی را می شود اساساً جور دیگری هم تعبیر کرد. خلاف آنچه تصور می کردن، نه آقای دارسی آنقدرها مقصر بوده، نه ویکهام آنقدرها پاک و معصوم است. الیزابت برای تأکید بیشتر حتی جزئیات آن قرار و مدارهای مالی را شرح داد، البته بدون آنکه بگوید چه کسی شنیده است، اما تأکید کرد که منبعش موثق و قابل اعتماد بوده است. خانم گاردینر تعجب کرد و به فکر فرو رفت، اما چون داشت به محل شادی‌های جوانیش نزدیک می‌شدند، هر فکری جای خود را به خاطرات جذاب گذشته می‌داد. چنان در بحر تماشاهای نقاط جالب اطراف بود و داشت آنها را به شوهرش نشان می‌داد که دیگر نمی‌توانست به چیز دیگری فکر کند. با اینکه از پیاده روی آن روز خیلی خسته شده بود، همین که غذا خوردن دوباره به راه افتاد تا برود دوست و آشناهای سابق را پیدا کند و شب هم به مصاحبت و تجدید دیدار با این دوست و آشناهایی گذشت که سالهای سال آنها را ندیده بود. اتفاقهای آن روز چنان برای الیزابت جذاب بود که به این دوست و آشناهای جدید زیاد توجه نشان نداد. کاری نمیتوانست بکند جز این که فکر کند. با حیرت به ادب و نزاکت آقای دارسی فکر کند و مهمتر از همه به این فکر کند که آقای دارسی دوست دارد او را با خواهرش آشنا کند.